دوم بیایم نگاه بکنیم ببینیم برای پیشرفت بیشتر، برای رسیدن به اون جامعه مطلوب، برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی چه تغییراتی باید انجام بدم. اگر تبعیض هست در سازمان من، در گام دوم تبعیض رو از بین ببرم. اگر شفافیت نیست در سازمان من، اینو از بین ببرم. تو فردم همینه، عرض کردم در سه سطح، در سطح تخصصی هم میشه، در سطح نظامات، نظام اقتصادی ما، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام فرهنگی ما. اگر ببینید یه مثال من عرض کنم خدمتون، اگر مثلا در یک سازمانی، حالا حتی فرض کنیم در قوانین یک جایی، مثل خود قوانینه که در مجلس مصوب میشه، یعنی قوانین کشور، اگر این قوانین بررسی بشه و ببینیم خود قوانین باعث تبعیضن، خود قوانین باعث بی‌عدالتی‌ان، خود قوانین باعث عدم شفافیتن، اینا باید در گام دوم رفع بشه. که خود دوستانم، یعنی در، حالا من چون گفتم مجلس رو بگیم، حتما که مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال این کار هست و تمام قوانین رو دارن بر اساس گام دوم، بر اساس محورهای اصلی، همین عدالت، شفافیت، اینا بررسی میکنن تا بتونن تغییراتی، اگر هست، تغییراتی ایجاد بکنن.
یعنی به عبارتی حضرت علی معتقد هستید که این طوفان ذهنی که صدور بیانیه از سوی حضرت آقا ایجاد کرد نزد افکار عمومی داخل کشور، باعث بشه که این حس مسئولیت پذیری در همه ابعاد تقویت بشه و ما انشالله در 40 سال دوم با یک نگاه تازه تر، با یک روحیه واقعا بالاتر نسبت به اون منویات و توصیه‌هایی که ایشون داشتن، در واقع 40 سال دوم گام‌های اساسی رو برداریم. بسیار خب، اون نقش جوانان هم اگر لطف کنید.
بله، دقیقاً همین نکته‌ای که شما فرمودین، همین نکته‌ای که شما فرمودین. ببینین، اگر گام دوم، شما در سایر بیانات آقا هم برین نگاه بکنین، 7 توصیه بوده در هر سال، در دیدار با هیئت دولت، دیدار نمایندگان مجلس، دیدار با تشکل‌های دانشجویی، نکات گفته شده. چه چیزی متمایز کننده است اینجا؟ این حرکت عمومی و این تغییر اندیشه‌ای در جامعه. ما همیشه میگیم که آقا فلان کشور بعد از فلان اتفاق اومدن یه حرکتی انجام دادن، امروز ببین در چه نقطه‌ای وایسادن. خب این حرکت چی بود؟ یه حرکت جمعی بود. حالا چرا جوانان؟ ببینید، همین تغییر نگرش. اما چرا جوانان که شما فرمودین، ما به نظر میرسه که بیایم ببینیم در بیانیه گام دوم چه ویژگی‌هایی جوانان دارند.
آفره.
بعد میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا جوانان. ببینید، در بیانیه چندین و چند جا، شاید تقریبا اگر نگاه بکنیم، حالا 6000 کلمه است تقریبا این بیانیه، شاید بگم در هر 1000 کلمه‌ای یه جوان، یک کلمه جوان اومده. و در آخر بیانیه حضرت آقا میگن که و به خصوص به شما جوانان، یعنی بازم در آخر خطاب قرار میدن. اگر ویژگی های جوانان رو بیایم نگاه بکنیم، میبینیم این جوان چند تا ویژگی داره. حالا البته این نکته هم عرض بکنم که در بیانات سایر بیانات آقا هم به جوان مؤمن انقلابی اشاره شده است. این جوان مؤمن انقلابی، مؤمن است اولا، انقلابی، داناست، تواناست، پرانگیزه است، امیدواره و نهال امید رو میتونه در جامعه گسترش بده، توانا هست و اعتماد به نفس داره. یعنی این ویژگی هایی است که تو بیانیه از جوان اومده. اما مهمترین ویژگی که در تک تک جاها تکیه شده، یعنی من میخواستم از شما بپرسم میتونین حدس بزنین کدوم یکی از ایناست؟ یک سری ویژگی ها رو من درس کردم، گفتم در بیانیه وقتی نگاه میکنیم آقا میگن که جوان مؤمن انقلاب، یعنی ویژگی های جوان رو، مؤمن، انقلابی، دانا، توانا، اعتماد به نفس، پرانگیزه، توانا. اما یه واژه رو تک به تک تکرار میکنن در همه جا. این واژه، واژه عقلانی بودن و خردمند بودنه. این خیلی نکته ظریفیه. مثل این نکته، یه نکته دیگه هم از من بین پرانتز عرض بکنم، شاید چون بر نگردیم به این مطلب و خیلی مهمه در خانش بیانیه.
البته به طور قطع و یقین بحث این که خب اشاره به جوانان شده، بیشتر به این، از این منظر استش که موتور پیشران در واقع تمام اهداف ما در نظام تا طبیعتاً جوانان ما هستن، ما نیاز به این موتور پیشران قوی داریم که حالا حضرت آقا هم با یک نگاه عمیق جوانان رو خطاب دادن، بیشتر شاید مراد همین منظور باشه.
بله درست میفرمایید، اما این نکته هم باید توجه کنیم که بهش، منظور اینجا از جوان جوان سنی نیستا، یعنی تو خود بیانیه هم تصریح شده
اون عقلانیتی که از ایتالیا هم بهش اشاره فرمودید قطعا توی این کانتکست میگنجه.
احسن، یعنی فقط نباید بگیم الان که دیگه گفت جوان، یعنی گفته شد جوان، پس بیایم هر کی 18 تا 35 سالش هست اینا رو جدا کنیم دیگه مخاطب ما اینا، نه، ویژگی ها رو هر کی داره جوان هست،
منظور حضرت آقا
دقیقاً. و نکته عرض کردم ویژگی مهم در این ویژگی های جوانی، اون بحث عقلانیت و بحث خردمندی جوان هستش. لذا این نکته که شما فهمیدین که چرا مورد تاکید جوان ها هستن در این بیانیه، با احصای ویژگی هاش میتونیم به این مطلب پی ببریم. اما یه نکته که من میخواستم جز همین نکات جذاب و بدی این بیانیه بگم چون ازش عبورم کردیم، البته یه اشاره ای آقای دکتر قاسمی کردن، بحث ارزش های اساسی انقلاب یا بحث ارزش های دینی یا شعارهای انقلاب، هر کدوم از مخاطبین این برنامه ما یا خود ما و شما، از ما فی المجلس سوال بشه که ارزش های اساسی انقلاب چیست؟ خیلی کمتر از ما شاید بگیم که بحث مثلا اسلام، استقلال، یک سری مفاهیم برجسته نباشه. اما میبینیم وقتی حضرت آقا میخوان ارزش های اساسی انقلاب رو بر به شمارند، با آزادی شروع میکنند، با برابری و برادری تمام میکنند، اصلا یک چیدمان دیگه و یک چیدمان نوعیه، گویا که امروز، یعنی از دیروز تا امروز، این ارزش های اساسیه که ما رو جلو میبردن، مثل آزادی، مثل برابری، مثل برادری، مثل اخلاق، معنویت، استقلال و غیره. این به کجا برمیگرده آقای حسین زاده عزیز؟ دوباره به اون جایی که هدف بیانیه پیشرفته، پیشرفتن بدون اینکه اتکا به توان داخلی و یک حرکت جمعی باشه صورت نمیگیره.
درود بر شما، احسنت، خیلی متشکرم آقای سالی. من پرسش دیگرم که احساس میکنم پرسش آخرمونم باشه، میخوام به صورت مشترک از شما دو بزرگواران داشته باشم. این که در این بیانیه از اتاقا زمین اشاره به دستاوردها، چالش‌های رو نیز مطرح کردن، به زعم از اتالی جناب دکتر قاسمی مهمترین دستاورد و چالش‌هایی که در این بیانیه عنوان شده چیا میتونه باشه؟
خب من تو صحبت‌های قبلیم بخشی از این آسیب‌ها، ضعف‌ها و تهدیدهایی که به تعبیر انقلاب اسلامی باش مواجه هستش اشاره کردم. اما قبل از این که پاسخ شما رو بتونم به خوبی بدم، یک نکته اساسی رو بخوام خدمتون مطرح کنم، اونم این هستش که انقلاب اسلامی زمانی میتواند موفق باشد که یک رویکرد سازنده و فوق فعال و تأسیسی داشته باشه. یعنی جوان ما که شما مطرح کردید نباید مقهور شرایط باشه، به گونه ای تربیت پیدا کنه، به گونه ای تعلیم داده بشه که این جوان روحیه تأسیس داشته باشه، یعنی خودش ایجاد شرایط کنه برای تحقق. این جوان باید تکاپوی دائمی داشته باشه. های دکتر صالحی مطرح کردن که ما نیاز داریم به یک اصلاح شناختی که معرفت خودمون رو نسبت به پیرامون خودمون اصلاح کنیم. انقلاب اسلامی یک آشنایی زدایی تو این حوزه رو نیاز داره. ما نیاز داریم به امید، نیاز داریم به نیرو بخشی به جامعه خودمون برای اینکه اقدام تحولی بخواد بکنه، برای اینکه این جامعه بتونه کنشی در متناسب با ساخت انجام بده، یک ساخت جدیدی بتونه ایجاد کنه، ساخت تمدنی بتونه ایجاد کنه. در حقیقت این بیانیه از سوی داره مطرح میکنه که ما باید مبارزه کنیم با عوامل نابسامان اجتماعی و از سوی دیگه باید بریم به سمت ساخت. قول لا اله الا الله تفلحوا. اگه میخوای به اون رشد برسید باید یک نفی و اثباتی رو انجام بدید. لا اله الا الله، عوامل نابسامان رو باید نهیش کنید و یک ساختی رو ایجاد کن. این پایه اساس توحیدی ما هستش. اون خطرها و آسیبهایی که مورد توجه هستش و حضرت آقا در این بیانیه به دنبال این هستن که این رو در این بزنگاه تاریخی به ما هشدار بدن. به نظر من اون وارونه سازی واقعیت ها هستن. ما الان در یک به تعبیر خود از دادر بیانیه یک محاصره تبلیغاتی دشمن قرار گرفتیم. الان شما نگاه کنید با شهادت سپهبد سردار سلیمانی ما تونستیم این یکی از دستاوردهای این شهادت این بود که این محاصره تبلیغاتی رو شکوندیم. استکبار جهانی به دنبال این وارونه سازی حقایق و واقعیت‌های انقلاب اسلامی هستش، اهم از دستاوردها، به طوری که ناکارآمد جلوش بده و از سوی برای بخشی از جامعه اون رو بی‌معنا جلوش بده که معنادار نباشه کنش‌های انقلاب اسلامی برای اون سطح از جامعه، اصلا نفهمه، نتونه ارتباط برقرار کنه باش. لذا حضرت آقا در این بزنگاه تاریخی داره به ما هشدار میده که آقا مواظب باشی این تحریف های انقلاب اسلامی، این که پیام انقلاب اسلامی بتونه انتقال نسلی پیدا کنه به اون جوانی که شما دارید مطرح میکنید، اون آرمان ها و اون واقعیت هایی که در ذهن بوده و در عینیت ما بوده بتونه انتقال نسلی پیدا کنه این پیام.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. آقای اصالی از دالی نظرتون چیه راجع به بحث مهمترین دستاورده و چالش های بیانیگام دوم؟ چیزی هست که بخواید به صحبت های دکتر قاسمی اضافه بکنید؟
آقای قاسمی گفتن نکات رو، اما شما سوالتون این بود که مهمترین چالشی که در 40 سال دوم بیانیه مطرح میکنه چی هست از نظر بیانیه؟ ببینید این رو بعد بگیم که اگر ما میخوایم در 40 سال دوم اتفاقی بیفته، بعد طبق نکاتی که در این بیانیه آمده است اقدام صورت بگیره و شاید بتونیم بگیم مهمترین چالشی که در 40 سال دوم میتونیم باش دست و پنجه نرم کنیم یا مشکل بتونه ایجاد بکنه اینه که این اندیشه گام دومی در عموم جامعه پیدا نشه و به عنوان یک مسئله‌ای که بهش باور داشته باشن شکل نگیره، که آقای قاسمی این مطلب رو با این نکته که تغییر دستگاه محاسباتی و تغییر باورها در مردم و مسئولین گفتن. اما یه نکته‌ای که خود حضرت آقا تو بیانیه بهش اشاره کردن بحث عدالت و فساده. ببینین گفتن که عدالت نهایی و عدالت کامل به صورت کامل جز در حکومت حضرت ولیعصر رخ نمیده و نسبت فساد در میان، من دارم از روی بیانیه میخونم، نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بسی کمتر است، اما حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. این عین جمله بیانی است،
حتی اون کمش هم غیر قابل قبول،
حتی کمش هم غیر قابل قبول. چرا؟ چون که قبل ترش میگن جمهوری اسلامی نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است. ببینین در دیدار با خبرگان چندین سال قبل حضرت آقا گفتن اگر جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی میخواست همون کار رو بکنه که سایر حکومت ها میکنن، چه فایده ای داشت که اسلام بیاد زمام حکومت رو به دست بگیره؟ یعنی اگر اون حتی بعد یه کار دیگه ای انجام بده. لذا به نظر میسه راهکارم دادن در بیانیه در خصوص عدالت و بحث مبارزه با فساد. من آخر صحبت رو دیگه این چند بند رو از رو بیانیه میخونم که ببینیم که یعنی چون فرمودین بحث خانشه، ببینیم هم چالش اومده در بیانیه، هم دستاورد هم راهکار.
آفرین.
هم راهکار. ببینید میفرمایند که در ذیل همین بحث عدالت و فساد، این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. یعنی راهکارم برای اون ارائه شده.
خب آقای سلیمان، می‌خواستم به عنوان آخرین پرسش شما در خصوص این عبارتی که در بیانیه هم هست، که منظور چی هستش وقتی از آقا در این بیانیه اشاره می‌کنن به بحث جامعه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، بیشتر مراد حضرت آقا از این سه واژه چی میتونه باشه؟
چند سال قبل یا سال قبل بود در این خصوص یه نکته من عرض کردم که اونجا نشد کامل باز کنیم و الان فرصت خوبیه با توجه به این سوال دقیقی که پرسیدین،
اگر محبت بفرمایید در حد 2-3 دقیقه.
بله بله، سریع جنبندی میکنیم. ببینید بیانیه رو در 3 سطح ما میتونیم بگیم که نسبت بهش وظیفه داریم. 1 سطح سطح فردیه. سطح فردی به چه عنوان؟ به این عنوان که اولین پله در سطح فردی خودسازیه. یعنی اگر من تا خودم را نسازم، حالا چون فرصت کمه نمیشه باز کرد،
نمیتونم مراحل بعد رو خیلی کنم.
در مرحله بعد باید در سطح سازمان‌ها و حوزه‌های تخصصی جامعه پردازی صورت بگیره. یعنی نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های موجود برای اون حرکتی که در چله دوم میخواد صورت بگیره، در فرایندها، اهداف و برنامه‌های خودشون تغییرات ایجاد بکنن. چون یک، شما مثل هر کار دیگه یک گام برداشته شده، برای گام دوم شما یه بازنگری میکنید، در کجا ایستاده اید، کجا میخواید برید، چه آسیب‌هایی متوجه شماست، چه نقاط قوتی دارید و بعد. لذا در اهداف، برنامه‌ها و فرایندها در حوزه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها بعد یک بازنگری بشه تا سازمان‌ها و نهادهای ما سازمان‌ها و نهادهای گام دومی بشن. و در حوزه‌های تخصصی هم به همین منوال، نظام اقتصادی ما که نظام بانکداری مثلا جزوش میشه، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام فرهنگی ما، اینها بعد یک بازنگری بشه با توجه به همون نکته‌ای که حضرت آقا در بیانیه گفتن، ما نسبت به اصلاح خطاهای گذشته خودمون اصرار داریم و انجام اصلا وظیفه خودمون میدیم، اما بر آرمان‌ها و اصول و چارچوب پایبندیم. و وقتی این دو مرحله صورت بگیره میشود به تمدن سازی رسید، یعنی به اون تمدن نوین میشه رسید، که اون تمدن نوین یک تمدنی است که مقدمه است برای ظهور که در بیانیه آمده است.
خیلی متشکرم و خیلی سپاسگزارم از دو کارشناس و مهمان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای مهدی صالحی، دبیر محترم ستاد پیگیری بیانیه گام دوم، و جناب آقای محمود قاسمی، پژوهشگر حوزه معارف انقلاب اسلامی. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
جنبه های خودکفایی، شکوه شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی رو، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت و شما عزیزان میتونید در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. خب عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودید و ما هم در خدمت شما بودیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.